أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جریان استصحاب در مواردی بود که حالت سابقه با اصل عملی ثابت شده است. مرحوم نائینی تفصیل داد بین جایی که اصل عملی فقط بر حدوث حالت سابقه قائم است و دلیل بر بقای آن نیست، فرمود مشکلی نداریم، ما در مرحله بقا استصحاب رو جاری میکنیم. برخلاف مواردی که اصل عملی هم حدوث را اثبات کند و هم بقا را، دیگر ما نیازی به اجراء استصحاب نخواهیم داشت. مثال جایی که اصل عملی فقط حدوث را اثبات کرده است نه بقا را، این بود که ما ثوب متنجسی داشتیم با اصالت و صحه در فعل غیر، یا قاعده فراغ در فعل خودمان. غسل این ثوب متنجس را که شک داریم به وجه صحیح انجام شده است یا نه، هم کردیم بر صحت، و با این اصالت و صحت در غسل غیر یا قاعده فراغ در غسل خود مکلف ثابت شد طهارت حدوثیه این ثوب. ولی این اصالت و صحه یا این قاعده فراغ بقای طهارت این ثوب را بعد از شک که در ملاقات آن با نجس ثابت نمی کند، ولذا ما نیاز به استصحاب پیدا می کنیم. که ما عرض کردیم در این فرع ما می توانیم استصحاب کنیم طهارت واقعیه را، بگوییم قاعده فراغ و یا اصالت و صحه حجت است بر حدوث طهارت واقعیه در این صوب، و همین کافی است برای استصحاب این طهارت واقعیه. و می توانیم استصحاب کنیم طهارت ظاهریه را، بگوییم این صوب عقیب غسل آن محکوم شد به طهارت ظاهریه، و این طهارت ظاهریه محتمل البقا هست، استصحاب میکنیم بقاء طهارت ظاهریه را. منافات ندارد که این طهارت ظاهریه غیر از استصحاب قاعده طهارت هم داشته باشه، هم استصحاب طهارت ظاهریه داریم و هم قاعده طهارت که اماره هست بر بقای طهارت ظاهریه. چون به نظر ما امارات و اصولی که متوافق هستند در نتیجه همه در عرض واحد جاری می شود. اماره بر هل با اصالت الهل هر دو با هم می توانند جاری بشوند، چون ما قبول نداریم که اماره موافقه موضوع اصل عملی را از بین می برد کما سنبین. ولذا هم حدیث کل شیء نظیف که اماره است بر طهارت ظاهریه در این صبح جاری می شود بعد از شک در ملاقات آن با بول یا بعد از ملاقات آن با دم بیز، دم خون تخم مرغ. و هم استصحاب می تونیم بکنیم طهارت ظاهریه را به عنوان اصل عملی و این مشکلی ندارد. مرحومای خویی شبیه فرمایش مرحوم نائینی رو بیان کردن، فرمودن اصول دو قسم هست. یک قسم اون اصلیست که هم متکفل بیان حکم است در زمان سابق و هم متکفل بیان حکم است در زمان لاحق، مثل قاعده طهارت. ما اگر شک کردیم در یک مایعی که این مایع بول است یا آب است، قاعده طهارت جاری کردیم کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر. بعد شک کردیم که آیا نجس در این مایع افتاد یا نیفتاد، باز همون قاعده طهارت که در زمان سابق طهارت این مایع رو اثبات میکرد، در زمان لاحق هم طهارت این مایع را اثبات میکند. ما دیگر معنا ندارد که بخواهیم استصحاب کنیم طهارت ظاهریه این مایع را. ما اماره داریم بر بقای طهارت ظاهریه. اگر بگویید ما میخواهیم استصحاب کنیم طهارت واقعیه این مایع را، به شما خواهیم گفت که قاعده طهارت که یقین به طهارت واقعیه نیاورد، نه وجدانن نه تعبدن، چطور میخواهید استصحاب کنید طهارت واقعیه را؟ اگر میخواهید استصحاب کنید طهارت ظاهریه را که مدلول قاعده طهارت است، اماره داریم بر بقای آن. عموم کل شیء نظیف اماره است بر بقای طهارت ظاهریه مادام الشک، با وجود اماره بر طهارت ظاهریه که نوبت به استصحاب بقای طهارت ظاهریه نمیرسد. پس در این قسم استصحاب جاری نیست. اما اون قسم دوم که اصل متکفل بیان حکم در زمان لاحق نیست، مثل این که ما با اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت در آب لباس متنجسی رو با این آب شستیم، استصحاب طهارت جاری کردیم در این آب، قاعده طهارت جاری کردیم در این آب، لباس متنجسی رو با این آب شستیم، خب این اصالت و طهاره در آب متکفل حدوث طهارت است در این صوب بعد غسلهی به هازل ما، متکفل بقاء طهارت در آن بعد از شک در ملاقات این صبح با نجس. نخواهد بود. در این صورت بله استصحاب کنید طهارت این صوب را، یا استصحاب کنید عنوان استصحاب موضوعی عدم ملاقات این صوب را با نجس. اینجا مشکلی نداریم، چون اون اصلی که در حدوث جاری شد اصالت و طهاره در آب بود. اصالت و طهاره در آب که ثابت نمی کند که این صوب متنجس که با این آب شسته شد بقاءً هم پاک است، حتی بعد از شک که در ملاقات این صوب با نجس. نخیر، فقط میگوید عقیب غسل این صوب با این ماء این صوب هم پاک شد چون این آب اصالت و طهاره داشت. بعد که شک میکنید در ملاقات این صوب با نجس، دیگه نمیتونید بگید اصالت و طهاره در آب، هنوزم میگوید این لباس پاک است. کی اصالت و طهاره در آب این را میگوید؟ اینجا مجبورید استطاب کنید یا عدم ملاقات این صوب را با نجس، و یا اگر استصحاب موضوعی جاری نبود، مثل این که شبه حکمیه بود، ملاقات کرد این صوب با دم با خون تخم مرغ که دیگر اصل موضوعی معنا ندارد، جاری کنیم، استصحاب می کنیم وقاع طهارت را. اصالت و طهاره در آب ایشون میگه متکفل بیان بقاء طهارت در این صوب شون نیست، ما میتوانیم استصحاب کنیم بقاء طهارت صوب را. به نظر ما این فرمایش های خوی قابل مناقشه است، اما اون چه که راجع به قسم اول ایشان گفت، گفت اصل اگر متکفل بیان حکم است هم در زمان سابق هم در زمان لاحق، یعنی هم متکفل بیان حکم است حدوثاً هم بقاءاً، دیگر جایی برای استصحاب نمی ماند، ما دلیل بر حکم ظاهری داریم. می گوییم جناب آقای خویی، یک وقت شما میخواهید استصحاب کنید حکم واقعی را که قام علیه الاصل، یک وقت میخواهید استصحاب کنید حکم ظاهری را. اگر میخواهید استصحاب کنید حکم واقعی را، طهارت واقعیه این آب را میخواهید استصحاب کنید در اون مثالی که خود آی خویی زد، گفت آبیست نمیدانیم بولت مایعیست، مایعیست نمیدانیم بولت یا آب، اصالت و طهاره جاری شد، گفت بگو انشاءالله این مایع پاک است. در این مثال بعد از این که این مایع فرض کنید خون تخم مرغ در او افتاد، شک می کنیم هنوز هم پاک است یا پاک نیست، یه وقت میخواهید استصحاب کنید طهارت واقعیه را در این مایع، یه وقت میخواهید طهارت ظاهریه را استصحاب کنید. طهارت واقعیه، خب شما اشکالتون در جایی که با قاعده طهارت بخواییم اثبات کنیم که این مایه پاک است، با توجه به مبانی خودتان وارده، چون قاعده طهارت یقینه به طهارت واقعیه نمیاره. اما شما میتونستید اصل موضوعی جاری کنید، اصل و عدم و کون هذا المایع بولن به نحو عدم ازلی، شما استصحاب عدم و فون هازل مای بولن رو که جاری کنید قبول دارید که استصحاب یقین تعبدی است به طهارت واقعی این مایه. بعد ما استصحاب میکنیم طهارت واقعی را در این مایه، مگر اصلی که اثبات میکند طهارت این مایه را حدوثاً فقط قاعده طهارت است، استصحاب هم هست ولو استصحاب عدم ازلی که به نظر شما جاری است. استصحاب میکنه عدم و کون هازل مایه بولن، استصحاب عدم و کون هازل مایه ماءً که اثبات نمی کند که این مایه نجس است. استصحاب عدم و کون هازل مایه بولن می گوید این مایه نجس نیست، اما نمی گوید وضوع با آن جایز است. استصحاب عدم و کون هازل مایه ماءً هم جاری می شود برای اینکه بگوید وضوع با آن جائز نیست، هر دو استصحاب جاری می شوند. چه مشکلی دارد؟ علم اجمالی به کذب احد الاستصحابین که موجب تساقط استصحابین نیست، باید در اثر عملی با هم دچار مشکل بشوند، تناقض در اثر عملی پیش بیاید یا ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف پیش بیاید که پیش نمی آید. چرا؟ چه کسی میگوید نمی شود؟ مرحوم نائینی در برخی از موارد گفت علم اجمالی به مخالفت احد الاستصحاب للواقع موجب عدم جریان این دو استصحاب است. اونم در بعضی از موارد گفت که هر دو استصحاب مفادشان مشابه هم بود، مثل استصحاب نجاست این انا و استصحاب نجاست اون انا، در جایی که علم داریم یکی از این دو پاک شده است. خب ما علم وجدانی داریم به کذب این استصحاب، اما در جاهایی که مفاد استصحاب با هم مشابه نیست، خود محقق نائینی هم استصحاب جاری کرد، مثل کسی که وضو گرفت با مایه که مشکوک از آب است یا بول، مرحوم نائینی گفت هم استصحاب حدث جاری است هم استصحاب طهارت از خبر، هم استصحاب میگوید هنوز این شخص محدث است، هم استصحاب میگوید هنوز بدن این شخص پاک است. ما اینکه علم اجمالی داریم یکی از این دو استصحاب خلاف واقع است، اما مهم نیست، علم اجمالی داریم که یکی از این دو استصحاب خلاف واقع است، چون این مایه اگر بول بود پس بدنش هم نجس است، اگر آب بود پس متطهر هم شده است از حدث، هم بگویید محدثی هم بگویید پاکی از نجاست، یکی از این دو خلاف واقع. اما مشکل نیست، ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف که پیش نمی آید، تناقض در معدا هم که پیش نمی آید، اینجا هم همینطور. پس استصحاب عدم و کون هازل مایه بولن جاری می کنیم، یقین تعبدی پیدا می کنیم به طهارت واقعی این مایه. هر مایه ای پاک است اگر بول نباشد. استصحاب میگه هازا مایه اون بالوجدان ولیس ببول فهو طاهران. بس در مثال آی خویی است که گفت مایه ایست که نمیدانیم بول است یا آب، با قاعده طهارت حدوث طهارت رو در او اثبات کردیم، بعد که شک کردیم بعد از ملاقات با خون تخم مرغ پاکت یا پاک نیست، استصحاب جاری نمی شود، ولی قاعده طهارت در این مایه بقاعا جاری است. ما میگوییم چرا استتاب طهارت واقعی جاری نمی شود؟ یقین به حدوث طهارت واقعی نداریم؟ که به نظر شما اگر استتاب اثبات طهارت واقعی بکند که می کند، یقین تعبدی به حدوث آن داریم. و به نظر ما نیاز به یقین به حدوث نیست، حجت بر حدوث کافی. قاعده طهارت حجت است بر حدوث طهارت واقعی در این مایه و همین کافی است برای استصحاب آن. پس استصحاب طهارت واقعی مشکل ندارد. و جالب این است که این استصحاب بقای طهارت واقعیه بنابر نظر مشهور که اصول متوافقه بعضشان بر بعض دیگر حاکم است، استصحاب مثبت طهارت واقعیه بر قاعده طهارت حاکم است به نظر مشهور. چرا؟ چون مشهور میگن قاعده طهارت در موضوعش شک در طهارت و نجاست واقعی اخذ شده. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، یعنی کل شیء لا تعلم انه طاهر او قذر واقعا فهو طاهر ظاهرا. استصحاب طهارت واقعی تعبد به علم است به نظره. مثل مرحوم آقای خویی میگه تو عالم هستی به طهارت واقعی این سو، به طهارت واقعی این مایه، پس دیگر قاعده طهارت جاری نیست. استصحاب طهارت واقعی این مایه حاکم خواهد بود بر قاعده طهارت در این مایه بقاءً، چون رافع موضوع اوست. موضوع قاعده طهارت شک در طهارت و نجاست واقعی است. استصحاب طهارت واقعی جاری کردیم، طبق نظر ما همون قاعده طهارت در زمان سابق کافی بود برای جریان استصحاب طهارت واقعیه، چون حجت بر حدوث به نظر ما کافی است. و این استصحاب طهارت واقعیه بنابر تقدم و حکومت استصحاب طهارت واقعی بر قاعده طهارت حاکم بر قاعده طهارت خواهد بود بقاءً. ما استصحاب طهارت واقعی جاری می کنیم، طهارت واقعی را از کجا فهمیدیم در این مایه؟ طبق مبنای ما حجت بر حدوث طهارت واقعی کافی است برای استصحاب آن، و قاعده طهارت در حدوث حجت بر طهارت واقعی است. و طبق نظر مرحوم آقای خویی استصحابی که اثبات کرد طهارت واقعی را حدوثاً، و اون استصحاب عدم کون هذا الماء مولاً بود، یقین تعبدی به حدوث طهارت واقعی آورد. و ما استصحاب میکنیم بعد از ملاقات این مایه با خون تخم مرغ طهارت واقعی این مایه را، و استصحاب طهارت واقعی به نظر مشهور از جمله خویی مقدم است بر قاعده طهارت. استصحاب عدم کون هذا الماء بولن حدوثاً هم جلوی قاعده طهارت را میگیرد به نظر مشهور، چون استصحاب مثبت طهارت واقعی حاکم است بر قاعده طهارت. اما کسی که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارد نوبت میرسه به قاعده طهارت. بالاخره ایشون قبول دارد که استصحاب طهارت واقعی حاکم است بر قاعده طهارت. نظرش اینه. حالا نظرش در جای خودش باید بررسی بشه که درست است یا درست نیست، که ما گفتیم درست نیست. اما استتاب طهارت ظاهریه هم به نظر ما مشکل ندارد. چرا؟ برای اینکه ما معتقدیم طبق اعتقاد ما، نه طبق اعتقاد مرحومای خویی، اماره بر حکم ظاهری مثلا با اصل عملی با هم قابل جمع، اگر با هم مخالف نباشن هم اماره جاری می شود هم اصل عملی، چه مشکلی داره؟ هم عموم قاعده طهارت داریم که بقای طهارت ظاهریه را در این مایه اثبات می کند، هم استصحاب بقای طهارت ظاهریه داریم و این به نظر ما لغو نیست، چون اجتماع دلیلینه، اجتماع حجتینه، این لغویت لازم نمیاد. مثل دو تا خبر ثقه بر یک حکمی قائم بشن، حالا یه خبر ثقه با یه اصل عملی که موافق خبر ثقه است با هم جمع بشن، مشکلی ندارد و ما قبول نداریم حکومت بعض اصول را مثل استصحاب بر بعض دیگر کما سنبین فی محله ان شاء الله. پس در این قسم اول هم استصحاب می توانیم بکنیم در این مایه که نمی دانیم مولت یا ما، هم می تونیم استصحاب کنیم طهارت واقعیه را، هم میتونیم استثاب کنیم طهارت ظاهریه را. نفرمایید ما یقین داریم به طهارت ظاهریه در این مایه، نیازی به استثاب نداریم. جواب این هست که نخیر، خیلی از موارد ما یقین نداریم به طهارت ظاهریه در این مایه. چرا؟ برای اینکه ما بر اساس ظهور خطاب گفتیم قاعده طهارت در این مایه جاری است بعد از ملاقاتش با خون تخم مرغ، ولی شاید جاری نباشد فی علم الله و اختصاص داشته باشد قاعده طهارت به شبهات موضوعیه. بله ظهور اطلاقی میگوید در شبه حکمیه هم قاعده طهارت جاری است، ولی اینکه علم آور نیست. و اساسا چه محذوری دارد که ما هم قاعده طهارت جاری کنیم اثبات بشود طهارت ظاهریه در این مایه و هم استصحاب طهارت واقعی کنیم و با استصحاب طهارت ظاهریه را اثبات کنیم، اجتماع حجتین بر مطلب واحد چه مشکلی دارد؟ اگر ما یقین هم بکنیم به جعل طهارت ظاهریه بر اساس عموم قاعده طهارت، باز استصحاب طهارت واقعی مشکلی ندارد. استصحاب طهارت واقعیه، نه استصحاب طهارت ظاهریه تا بگید شک در آن ندارم. اگر دلیلم داشتیم قطعی و صدور و دلاله بود بر طهارت ظاهریه در این مایه بعد از ملاقات با خون تخم مرغ، این جلوی استصحاب طهارت واقعی آن را نمیگیرد و این لغویت ازش لازم نمیاد، مخصوصا که ما به یک خطاب قانونی و یک خطاب مطلق و عام مثل عموم لا تنقض الیقین به شک ابدا این استتاب رو جاری کردیم در خصوص این مورد که جر نشده است، یک خطاب عام است. چه اشکالی دارد شامل این مورد بشود؟ و بله، اگر ما مبنامون این بود در اماره که تعبد به علم است و موضوع استصحاب را که شکست از بین میبرد، بله ما تسلیم بودیم. ولی این رو بارها عرض کردیم، نه اماره مفید علم است به واقع، ولو علم اعتباری. دلیل بر این نداریم که اماره علمون به واقع، و نه در موضوع استصحاب، در موضوع استصحاب این مطلب عکس شده که ما علم به بقای حالت سابقه نباید داشته باشیم. نه. یقین سابق و عدم یقین به خلاف، یعنی یقین به طهارت سابقه و عدم یقین به طرو نجاست، این موضوع استصحاب. ظاهر ادله استصحاب اینه که ولیکن تنقضه به یقین آخر، شما یقین به طهارت سابقه داشته باش، یقین به نجاست لاحقه نداشته باشی، استصحاب جاری است. خب اماره بر طهارت که یقین به نجاست لاحقه نمیاره، لا وجدانن ولا تعبدن، ولذا اماره حاکم بر استصحاب نیست، چون نه اماره تعبد به علم است و نه استصحاب درش عقد شده است بیش از این که شما یقین به طهارت سابقه داشته باشی و یقین به نجاست لاحقه نداشته باشی. ولیکن تنقضه به یقین آخر، یقین به نجاست لاحقه نداشته باشی. و ما اماره بر طهارت که داشتیم که یقین به نجاست لاحقه نداریم، نه وجدانن و نه تعبدن. بعدن این مطالب رو توضیح میدیم، اجازه بدید این مطالب رو اینجا مبنایی بحث کنیم، بنایی بحث کنیم. بحث مبنایی رو بگذاریم در جای خودش. این عرض ما در برخی از موارد، حتی طبق نظر مرحوم آی خویی و مرحوم نائینی، نتیجه میده. کجا؟ جایی که دلیل قاعده طهارت بقاعاً مبتلا به تعارض بشه، همین مایع که نمیدونیم بول است یا آب، قاعده طهارت در اون جاری کردیم. بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یا این مایع درش عین نجس افتاده، یا یک مایع دیگر که او قبلا متیقن الطهاره بود، در آن قبل متیقن و طهاره بود اون مایه دوم. عموم قاعده طهارت بقاعاً در این مایه اول و اون مایه دوم تعارض و تساقط می کنن. عموم قاعده طهارت میگه بگو اون مایه اول هنوزم طهارت ظاهریه داره، با عموم قاعده طهارت در اون مایع دوم تعارض میکنه. بعد از تعارض و تساقط ما حرفمون اینه که استصحاب میکنیم طهارت ظاهریه این مایع اول را، که در زمان سابق قاعده طهارت بر آن قائم بود و استصحاب طهارت ظاهریه در این مایه اول اصل عملی است، طرف معارضه نیست با هماره. ما دقت کنید، ما هیچ وقت نمی توانیم اماره بر حکم ظاهری را با اصل عملی که مثبت این حکم ظاهری متعارض ببینیم. مثل این میمونه، یک اماره میگه این آب پاک شد، یه اماره میگه این آب نجسه. تعارضا تساقطا. خب بعد نوبت میرسه به اصل عملی، استتاب طهارت این مایه. آیا کسی توهم میکند استتاب طهارت این مایه با بینه بر نجاست آن متعارض باشد؟ ابدا. چرا؟ برای اینکه اماره بر اصل عملی مخالف مقدمه بلا اشکال. اینجا هم اینه، شما بقاءً اماره بر این که هنوزم این مایعی که قبلا قاعده طهارت در اون جاری کردی چون شک داشتید بول است یا ما، هنوزم قاعده طهارت دارد، این رو کل شیء نظیف به عنوان یه اماره بر طهارت ظاهری گفت و این تعارض میکنه با کل شیء نظیف در اون مایه دوم و با استصحاب طهارت واقعیه در مایه دوم تعارض میکنه. اما بعد دیگه اماره بر حکم ظاهری ها تعارض کردن، اماره بر حکم ظاهری ها تعارض و تساقط کردن. حالا نوبت میرسه به اصل عملی که در بقای حکم ظاهری میخواییم جاری کنیم. آقا اماره بر این که این مایع دوم طهارت ظاهری دارد یک مدلول التزامی دارد. مدلول التزامی اماره بر طهارت ظاهریه در این مایه دوم کدوم اماره؟ حدیث امار ساباتی کل شیء نظیف. مدلول التزامی این اماره بر طهارت ظاهریه در این مایه دوم این است که مایه اول دیگر طهارت ظاهریه ندارد، چون اینها ضدانند، قابل جمع نیستند. اماره بر وجود یک ضد بالالتزام نفی می کند وجود ضد دیگر را. پس اماره بر طهارت ظاهری در این مایه دوم بالالتزام می گوید دیگه اون مایه اول که قبلا شک داشتیم آب است یا بول است و قاعده طهارت در او جاری کردی، بعد از این علم اجمالی دیگر قاعده طهارت ندارد. پس اون اماره بر طهارت ظاهری در مایه دوم اماره است بر انتفاع طهارت ظاهری در این مایه اول. او اگر جاری بشه که استصحاب بقای طهارت ظاهریه که جرأت حرف زدن نداره، چون اماره داره میگه طهارت ظاهری باقی نیست در آیه اول، استصحاب طهارت ظاهری میگه من میگویم باقی است. خب تو بی خود میگی. اماره که وقتی جاری شد که نوبت به استصحاب مخالف نمیرسه، ولی وقتی اون اماره دشمن پیدا کرد از سنخ خودش، دشمن از چیز؟ اماره که در این مایه اول کل شیء نظیف در این مایه اول بقاءً جاریست، میگه منم امارم میگم این مایه اول طهارت ظاهری دارد بقاءً بعد از این علم اجمالی. میگیم دو تا اماره تعارض و تساقط کردن، دیگه محاله که اون استصحاب بقای طهارت ظاهری با این اماره ها تعارض کنه، چون در عرض اینها نیست، در طول اینهاست. طرف معارضه نیست. بعد از تعارض این دو اماره نوبت میرسه به استصحاب طهارت ظاهریه در این مایه، و این مطلبی است که مفعول عن قرار گرفته در کلمات. البته این استصحاب مبتنی است بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، ولی مشهور که قائلن به این استصحاب. مرحوم آقای خویی هم قائل است به استصحاب طهارت ولو در شبهات حکمیه، مثل استصحاب طهارت و حلیت رو آقای خویی جاری میدانست در شبهات حکمیه. پس چرا این استصحاب را جاری نکردن؟ الله اعلم. این راجع به اون قسم اول که آقای خویی گفت دلیل بر حدوث حکم در زمان سابق به نفسهی متکفل بیان حکم است در زمان لاحق، ولذا نوبت به استصحاب نمی رسد، که ما جواب دادیم. اما قسم دوم که دلیل حکم در زمان سابق متکفل بقای حکم در زمان لاحق نبود، یعنی اون اصلی که قائم بود بر حکم در زمان سابق مثبت بقای حکم در زمان لاحق نبود، راجع به اون هم فردا مطالبی رو عرض میکنیم و وارد بحث استصحاب کلی خواهیم شد انشاءالله.